بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1/15/97.
چون برابر سببیت خود امار مصلحت داره، خودش مثل یه حکم واقعی میشه، خودش مثل یه حکم. اولم چون ما مثلا تسبیب و قبول نداریم، یه حکم واقعی هم داریم، بعد اون موقع که انه دوتا حکم دارای مصلحت داریم، یه حکمی داریم که حکم اماره سببیه که مصلحت داریم، یه حکم واقعی هم داریم که مصلحت داره انجام نشده، میشه مثل اضطراری و اختیاری. دو حکم دارای مصلحت، یکی تأمین شده، میخوایم ببینیم ملازمش با اون یکی چجوریه. تمام احکام اضطراری اختیاری اینجا پیاده میشه.
اضطراریت مگه حتما چیز نبود؟ با تسبیب نبود؟
نه. تا ببریسیم جلد دو انشاءالله. سیستم شیخ تو مصلحت اصولی که حکم واقعی انکار نمی کرد. شاید بعضی از تقریرهای اعتزالی هم همی باشه حتی. پس ما یه حکم داریم. ببینید تنها چیزی که میتونه خراب کنه قصه ما رو تصویب، بنابر این که واقعی نداشته باشیم. اما این تصویبی باشه که واقعی نداشته باشیم که تو ذهن شماست، موقع دیگه انکشاف الخطا معنا نداره، وارد باب اجزا نمیشیم. اصلا اجزا وقتیه که این معلوم بشه خطا، یعنی این مطابقه این نیست. حالا میخوایم بحث اجزا کنیم. خب و اما بناءن علیها، بناءن علی السببیه و ان العمل به سبب ادعاء امارت الی وجدان شرطه او شطره، عمل به خاطر اون اماره‌ای که ما بهش عمل کردیم، اون اماره ما رو میرسوند به این که این جزء یا شرط هستش. یسیر الحق یسیر العمل حقیقت یسیر العمل صحیحا حقیقتا، فارسی نوشته شده اینجا. خب کأنه کأن العمل واجد للشرط او الشطر، مثلا مع کونه فاقده ها، با اینکه نداره در واقع داراست، چون مصلحت داره دیگه. تا یجزی، یجزی که البته لوکانه عمل الان مصلحت داره، حالا باید مقایسهش کنیم با مصلحت او یکی. لوکان الفاقدو فاقد للجزء اوشت معهو مع کونه فاقده فی هذا الحال که امار سبب است کل واجد باشه، فی کونهی کون العمل وافیان به تمام القرض، اگه عمل ما رو به قرض میرسونه که فبا و نعمه، ضمیر را برمیگرده دیگه. ولا یجزی، مجزی نیست عمل، لولم یکن کذالک، اگر مصلحتی که تأمین کرده مساوی وافیه به مصلحت واقع نشود. و یجب الاتیان بالواجد، واجد جزء و شرط لاستیفاء الباقی، تا بتونیم باقی مصلحت رو تأمین کنیم. البته ان وجب، اگه اون باقی مصلحت به مقدار واجب، واجب التحصیل باشد، و الا اگه به مقدار واجب نباشد لاستحب، مستحب میشه، لاستحب مستحب میشه. خب حالا تازه تفصیل اصلی رو نیورد، هازا مع امکان استیفائی، به شرط اینه که با انجام این عمل جایی برای اون مصلحت باقی مانده باقی بموند، و الا اگر قابل استیفا نباشه باقی فلا مجال الاتیانه، دیگه اصلا نمیتونیم اتیان دوم داشته باشیم تا مصلحت تأمین بشه. کما عرفت فی الامر الاضطراری، تمام این فروز هم فروزی بود که تو امر اضطراری بود. دوباره آقا حاجیانی بگو، آقا همین که ما میبینیم که این به سبب مبنامون یعنی سببیت دارای مصلحته، که انما یک امر دارای مصلحت انجام دادیم، حالا میخوایم ببینیم آیا از این امر دارای مصلحت مجزی است یا نیست، مثل اضطراری اختیاری. شکلش این میشه، هیچ فرض دیگه ای نداره. جانم؟ نه نگفتم، گفتم که اصل این فرضهای ما، آقا فرمودن که خب چی جوری ما خدمتون عارضم واقع داریم، سببیت ملازمه با تسبیب داره، گفتم نه ملازمه نداره. اصلا صورت مسئله بحث ما این که شاف الخلافه، اگر ما گفتیم ای از بین رفت، ای واقع دیگه وجود نداره، این که شاف الخلافی هم معنا نداره. پس باید تو جلد دو بحث کنیم چه سببیت های واقع رو عبین میبرن و عوض میکنن، چه سببیت های واقع رو عوض نمیکنن. ما اگه واقعمون رفت کنیم که شافل خلاف نداریم، مثلا با بیرز سالم انتفاع موضوعه، حالا چه سببیه چه غیر سببیه، اگه واقع داشتیم ولو سببیت به این معنی باشه که این مصلحت داره، ولو به این معنی باشه که این مصلحت داره، اون موقع بحث اجزامون درسته. نه معلوم نیست فعلا، عمه بعضی از تقریرهای اعتزال میتونه باشه، بعضیش هم نه. تقریر اعتزالی که میزنه واقع رو عوض میکنه، میگه وقتی اماره اومد واقع عوض میشه. ای احوانه از اشعریه، اما بازم واقع عوض میکنه، انکشاف نداره. اما مصلحت سلوکیه شیخ یا بعضی از تقاریر دیگه اعتزال نه، واقع عوض نمیکنه، میگه واقع تنجز نداره، واقع فعلیت نداره، میگه واقع گردنگیر نیست، یا هر چی. اگه ای طور بشه که حالا این واقعا اعتزاله، واقعا مصلحت سلوکی است، تو جلد دو بخون اینطوری باید بگذاریم ازش. خب ولا یخفا ان قضیه اطلاق دلیل الحجیه علی هذا هو الاجزاء. خب حالا آقا اینا بحثا ثبوتی بود، رو زمین از ادله چی میفهمیم؟ میگه اطلاق داره دلیل حجیت. اطلاق داره یعنی نگفته که در مقام بیان بوده، نگفته اگه اینکه شافل خلاف شده رعاد کن، هو الاجزاء به موافقت الامر. تمام شد. خب آقا تمام شد. حالا هذا فی ما اذا احرز عن الحجیت به نحو الکشف و تاریخی او به نحو الموضوعیت و سببیه. همه ای دو فرضی که گفتیم برابر چی بود؟ ببینید اجزا کف میدانه، میخواییم فتوا بدیم. این بحثایی که داشتیم میکردیم ابتناع بر مبانیمون تو بحث حجیت بود. حالا اگه ما تو بحثمون در مبانیمون تو بحث حجیت، نه تاریخیت برامون محرز شد، نه سببیت، شککنا در مبنا، حالا توی عمل میخواییم چه کار کنیم؟ اگه تاریخیت باشه اماره اعاده میخواد، اگه سببیت باشه اعاده نمیخواد. حالا نمیدونیم اماره طریق است یا سبب، چه کار باید بکنیم؟ درست شد؟ خب طبعا باید نوبت به اصل عملی میرسه دیگه، چون الان مقام عمله. نمیخوایم تو مسئله اصولی اصل عملی جاری کنیم، میخوایم تو عمل اصل عملی جاری کنیم، میخوایم ببینیم این باید اعاده کند یا نه باید اعاده کنه. ریشه شکمونم برمیگره به بحث اصولی و زیربنای بحث کلامی، حتی هر چی میخواد باشه. بالاخره الان من در مقام تحیر باید چه کار کنم؟ خب آقای آخوند یه تعبیر کوچولو به کار برده، این تعبیر معرکه الآرا شده. آقای آخوند گفته که آقا ما یه بار باید بنویسم، یه بار نسبت به پس بگو آقا موضوع شک در سببیت یا طریقیت. حالا محل بحثمون کجاست؟ شک در اعاده و قضا. نمیدونیم الان اعاده کنیم یا نه، نمیدونیم قضا کنیم. من چه شک مونم؟ شک در سببیت و طریقیت. آیا آخون میگه اینجا باید دو مقام درست کنیم، یکی اعاده یکی قضا. قضا رو باید بحث میکنیم در مورد اعاده. آیا آخون میگه آقا ما در مورد اعاده چون اصل عدم اتیان داریم، پس نتیجه میدهد اعاده. اصل عدم اتیان داریم، نتیجه میدهد اعاده. خب بعد میفهمد که قیل یا یمکن ان یقال، یه اصل دیگه گفته شده، استصحاب عدم فعلیت تکلیف در وقت. درست شد. بعد هم فرموده که این مثبته، به درد نمیخوره، پس نوبت به چی میرسه؟ نوبت میرسه به اشتغال. اینو باید توضیح بدیم. این خلاصه حرف آخونده در شک. تقریر رو دقت کنید. اولیش که گفته اصل اصالت عدم اتیان، این عبارت حداقل علامه و المشهور سه جور تقریر شده. حالا جورای دیگه هم میشه گفته بشه، حداقل سه جور تقریر شده. روش اول تقریر اصل عدم اتیان گفتن استصحاب بقای تکلیف، همین استصحاب بقای تکلیف. تکلیف داشتیم، شک کردیم، ساقط شد، استصحاب میکنیم بقایش، استصحاب حکمی. وجوب داشتیم، وجوب اتیان داشتیم، شک کردیم که با این عمل نصف نیمه ساقط شد، استصحاب میکنیم بقاء وجوب. ایه تقریر اصل حکمی استصحاب. تقریر دوم استصحاب موضوعیه. چه جوری استصحاب موضوعی؟ ما استصحاب میکنیم، تقریر رو دقت کنید، ما یه عملی انجام دادیم، شک میکنیم این عمل مسقطه یا نه، شک میکنیم این عمل اتیانه به مأمور به علا وجه هست یا نه، استصحاب میکنیم عدم اتیانه به مأمور به رو. تا الان اتیان نکرده بودیم، شک کردیم، الان با این عمل نصف نیمه انجام شد یا انجام نشد، استصحاب میکنیم عدم اتیان رو. عدم اتیان موضوعه، حکمش میشه چی؟ تکلیف انو باقی. اینم دو تا تقریر. پس یکی مستقیم میگه استصحاب بقای تکلیف، دومی موضوع بقای تکلیف رو کار میکنه، میگه استصحاب میکنیم عدم اتیان به تکلیف رو، عدم اتیان علا وجهه رو، یا ترتب علی بقای تکلیف. این دوتا. سومی گفته اصلا استصحاب نیه، اصالت عدم اتیان این اشتغال، الاشتغال الیقینی از تدی الفراغ یقینی. آی خدا پرست این فقط تقریر کن، سومی رو تقریر کن. آیا افضلیبان باشید آقا، سومی تقریر، سومی آیا جانیبامی آقا، میگه آقا بسم الله الرحمن، سومی آقا الاشتغال الیقینی چی میگه؟ الان اذان رو گفت هم نماز نخوندی، خب میگه الاشتغال الیقینی استدی الفراغ الیقینی، درسته، هنو هیچ نمازی هم نخونده، حالا میرم نماز میخونم، بعد نمازم به ای نحو من الانها شک میکنم تکلیف ساقط شد یا نشد، قاعده اشتغال چی میگه؟ الاشتغال الیقینی. این تقریر الاشتغال الیقینی وقتی یه بار ببینید تو صفر اولیه که هیچ کاری انجام نشد فقط الاشتغال الیقینیه، اما وقتی یه بار انجام شد دوباره شک میکنیم که انه مقدمه الاشتغال الیقینی یه چیزی مثل استصحاب ای شکل چیزا هست که مثلا اون کاری که انجام دادم به درد نمیخوره، پس تکلیف هنوز باقیه، پس الاشتغال الیقینی استدی الفراغ الیقینی. ما تو نماز به چهار جهت چه شکلیه؟ تو وقتی هیچی نخوندی مستقیم میگه الاشتغال الیقینی، اما وقتی یه جهت رو خوندی احتمال میدی درست باشه، احتمال هم میدی درست نباشه. بعد اینجاست که یک کسی ممکنه بگه که مستقیم بگه الاشتغال الیقینی، یک کسی یکم دقیقتر ریستر حرف بزنه بگه چون اینی که انجام دادی شک داریم که تکلیف رو ساقط کرده یا نکرده، میگه استصحاب موضوعی یا استصحاب حکمی، شک داریم تکلیف هنوز وجود داره یا استصحاب بقای تکلیف، پس الاشتغال الیقینی است دی الف. میگه بابا اون دو تا اولی که داشتن استصحاب بقای تکلیف میگفتن حکمی یا استصحاب عدم اتیان به علا وجه میگفتن موضوعی، هر دو تو تمام موارد الاشتغال الیقینی که یه بار یه عملی انجام شده قابل تقریره، اما احد و ناسی هم که تو این موارد در اشتغال یقینی تمثل به استصحاب نمی کنه. حالا چرا؟ برای بحث اصول عملیه، اصل موضوع بگیریم فعلا، اما کسی تو این موارد تمثل که به استصحاب نمی کنه. پس این بند خدا منظورش از اشتغاله، منظورش چیز استصحاب و اینا نیست. و الا گفتم اگر یه استصحابه به این شکلی که شما گفتید به این دو شکل درست باشه، تو موارد، تو تمام موارد الاشتغال الیقینی که یه بار ما انجام دادیمه باید جاری باشه. و احد الناسی هم تا حالا اسمی از استصحاب تو اون یعنی کسی رو ندیدیه که بگه آقا وقتی صلات به جهت واحد خوندی استصحابی جاریه، بعد الاشتغال الیقینی بیاد بگه جهت دوم، دوباره وقتی جهت دوم خوندی استصحابی جاریه، بعد بیاد بگه جهت سوم، کسی نمی. در حالی که به این تقریری که شما گفتی تو تمام موارد الاشتغالی که میخواد تکرار عمل نتیجهش بشه. نه چون راه سه جور عبارت رو شرح کردنه،
قسمت اشتغال
همین کلمه اصالت و عدم الاتیان که الان میخوام بخونمش، سه جور شرح کردنه، یکی استصحاب حکمی، یکی استصحاب موضوعی، یکی اشتغال. اشتغالی ها هم ناظر به او دوتا بودنه با همین تقریر که الان عرض کردن. و سلام.
شما
الان
میگید که نه اشتغال غیر این بیان نه، اصلا با استثناء نباید اشتغال رو بیان کرد، اینو
فهمیدید؟ نه گفتم تو اون دوم تو اون اینجا اشتغاله. حالا او کسی که میگه اشتغاله چی میگه؟ میگه شاهدم اینه او دوتا مورد استصحابی که شما تقریر کردید، او دو مورد تو تمامی موارد قاعده اشتغال وقتی منجر به تکرار عمل میشه و یک بار این عمل انجام شده، او دوتا وجود داره.
پس اینجا نه اشتغال
و دیدید که هیچ کس نمیگه استصحابو. حالا چرا نمیگه؟ چراشو برای اصل عملی میخونیم ان شاء الله. آره
اصلا مثلا نمیاد توش، تو میگه اشتغال یقینی، برائت یقینی میخواد. این عملی که شما باید من قسمت برائت یقینیه، برائت شما مشکوکه، لذا میگه هنوز برائت یقینی نداشتی.
خب
حالا نمیام اشتغال یقینی رو استصحابش کنیم.
نه اشتغال یقینی استصحاب نمیکنیم. نه پیچوندیش، فهمیدم چی میگی. دوباره برگردیم رو زمین. ببین من هیچ عملی انجام ندادم، تکلیف اومد، حاکم در وادی امتثال عقله، بعد میگه تکلیفت قطعیه یا گردنه، میگه آه الاشتغال، میگه استادی الفراق علیه، میگه نماز بخون. خب تمام، حالا یه بار نمازمون سر و مرو گنده درسته، یه بار نماز میخونیم یا استادی الفراق الیقینی و و و هاکذا فرغنا یقینا عن عهده التکلیف. تمام، حالا اگر جای احتیاط بود مثل صلات الی اربع جهات مثلا به عنوان یه فرض، یه بار که خوندی
میگیم یسعدی برایت الیقینی
هنو حاصل نشده. آفرین. حالا بند خدا چی میگه؟ میگه ایطور که شما داشتی استصحاب میگفتی تو تمام مواردی که تکرار میخوای میشه او دوتا رو جاری کرد، چه استصحاب حکمیه چه استصحاب موضوعیه. مقدمه این که برایت یقینی حاصل نشده، یه کسی میخواد دقیق بشه میتونه اونا رو جاری کنه. مثلا چجور بگه؟ بگه این عملی که الان انجام دادم هنوز یقین به اتیان علی وجه تکلیف ندارم، استصحاب کنم عدم اتیان را هنوز، یترتب علیه بقاء تکلیف. بعد بگم الاشتغال الیقینی، پس هنوز تکلیف گردنم هست، یستدی الفراغ یقینی، برم نماز دوم بخونم.
ممکنه اختلاف
مبنایی. اصل موضوع، اصل موضوع بگیر از اصول عملیه، نرو تو ریشش. مستدل میگه که آقا پس این قاعده اشتغالی که ما داریم میگیم تو جمیع موارد تکرار که اگه یه بار انجام داده باشیم میشه از این دو تا دو نوع استصحابی که شما گفتید هم استفاده کرد. اما دیدی تا حالا هیچ کی توی مجرای الاشتغال از استصحاب استفاده نکرده؟ پس معلوم شه استصحاب مال اینجا نیست. حالا چرا؟ جل اصول عملی میخونیم. اما ببین هیچ کی، و الا همه باید، اگه اینطور حرف تو درست بود، همه باید تو موارد موارد اشتغالی که یه بار عمل انجام شده باید یکی از استصحابا رو میگفتن. حالا که هیچ کی نگفته، دقت کردی؟ پس اینجا جای استصحاب نیست. حالا چرا نیست؟ چرا تقریر نمیشه؟ انشاءالله جلد دو اصول عملی تحقیق کنیم. خب بخونم. و اما اذا شک ولم یحرز انها، خود او دو وجه دیگه هم حرفایی دارن اینجا، یعنی اونا رو من فعلا نادیده نگرفتم. ولم یحرز انها ان الاماره على ای الوجه، طریقیت یا سببیت، فاصالت و عدم الاتیان به ما یسقط و معه تکلیف. اصل چیز عدم اتیان به مسقط تکلیف، ما یسقط. این اصالت و عدم الاتیان مقتضیتون للعادت فی الوقت. چرا عاده فرد؟ چون هنون قضا رو بحث نکردیم. درست شد آقا؟ ببین آخون گفته اصالت و عدم اتیان، سه تا تقریر براش کردنه، تمام شد. حالا من اصالت و عدم اتیان گفتم، او قول مختار. حالا بریم سراغ استصحاب عدم فعلیت. آقا عنایت کنید. خب عنایت کنید، بعضیا، خب دوباره آخون یک کلمه گفته دعوا شده تو تقریرش، اما این دعواش کمتره بالاییه. یکی از تقریراش که تقریر روانشه رو میگم دیگه، حالا بقیه رو نمیگم چون روونه، همین رو میگیم میگذریم. شراح متأخر هم همین رو گفتنه، بخونیم. گفتن آقا عنایت کنید، آقا تکلیف، آقای خداپرست، آقا تکلیفی که ما بذاری جمله هم بگه، آقا ما یادتونه تو اصول فقه خوندیم که جهل رفعه، جهل رفعه تنجز تکلیف میکنه نه رفع فعلیت، اینطور خوندیم دیگه ها؟ درسته؟ یه اصول فقه تو رسائل و کفایه این ماجرای مراتب و حکم فعلا دارم با تقرای مزفر و اینا میگم ها. تو رسائل کفایه نه هنوز کامل منقح نبوده، خیلی وقتا یک چیزی که ما بلدیم که قدرت رفع فعلیت اما جهل رفع تنجز میکنه، دوتاشون رفع فعلیت میکنن خیلی وقتا، یعنی به جای که بگیم رفع تنجز تو عبارت میگیم رفع فعلیت، این تسامحیه. درسته؟ پس این نکته رو داشته باشید که با این عبارت رو توضیح بدیم. خب حالا گفتن آقا بسم الله الرحمن، حالا تقریر عبارت به این تقریری که این متأخرین گفتنه،
تسامحی یا
فعلیت معنی دیگه؟ فعلا آقایون میگن تسامحیه، من از منظر مزف، از منظر مشهور گفتم، شراح گفتم، اینایی که عادی میخونن عبارتو میگن خب واضحه که ما چهار تا مرتبه داریم، یکیش هم تنجزه و جهل، علمم ناظر به تنجزه نه فعلیت، اما اگر تو رسائل کفایه جایی تعبیر به رفع فعلیت شد یا باب تسامحه و غلطه، نه باید میگفت فعلیت، باید میگفت تنجز. خب حالا با این مقدمه بیایم عبارت رو معنا کنیم، با این مقدمه بیایم عبارت رو معنا کنیم. خب آقا عنایت کنید، بالاخره جهل رافع فعلیت تکلیفه یا رافع تنجزه؟ تو بگو تنجز، من میگم فعلیت، فرقی نمیکنه، فعلا میخوایم تسامحمون رو بذاریم کنار، رفع جهل رافع فعلیته. بله. خب آقا شما تا قبل از انکشاف خلاف با من بیایید سقرا رو ببینیم، تا قبل از انکشاف خلاف ما فکر کنیم واقع داریم انجام میدیم، ما فکر نمی کنیم واقع چیزی غیر از این کاریه که داریم انجام میدیم. درسته؟ درسته یا نه؟ خب پس ما نسبت به واقع جاهل بودیم، به جهل مرکب هم جاهل بودیم، نه به جهل بسیط، مثلا نمی دونستیم چه خبره، فکر می کنیم همین واقع، هیچ هیچ. درسته؟ جاهل بودیه دیگه، به واقع جاهل بودیه. خب جهلم که رفع فعلیت تکلیف میکنه، درسته؟ پس ما تا قبل از انکشاف خلاف تکلیفی به واقع نداشتیم. سجاد شعبده بازی شده، من مگه نه جهل رفع فعلیت میکنه؟ بله. حالا بگو تنجز، فرقی نمیکنه، برای رفعی میکنه، یه رفعی میکنه، و من تا الان جاهل بودم به واقع، پس تکلیف واقع گردنم نبود، او رفع فعلیت، رفع تنجز نبود. الان که عمل کردم بعدش انکشف الخلاف، به محض انکشف الخلاف شک میکنم که تکلیف به واقع به ذمه‌ام آمد یا نیامد، شک میکنم، استصحاب میکنم عدم فعلیت قبلی رو، چون تا قبل از انکشاف که تکلیفی گردنم نبود. الان به مجرد اینکه علم حاصل شد شک میکنم، استصحاب میکنم عدم فعلیت رو.
یقینه به تنجز
ندارم؟ نه قرار نشد حساس نشی رو تنجز و فعلیت و اینا،
فرق نداره، خیلی یقین داریم الان تکلیف داریم
دیگه، ندارم دیگه، میگه شک میکنم، میگه چون نمیدونم طریقیت یا سویت من چه، شک خراب نکن تعبدی حرف بزن، چون نمیدونم طریقیت یا سببیت، پس خون نم شک کردم، خدا خیرت بده، تعرب عدل هجره نشه، یه همه روز خوندیم، خب من نمیدونم مبنام طریقیت یا سببیت،
تو اون که شک
نداریم. حالا خیلی همش با ببین، شما کل مقدم خاکریزای قبل اگر صاف کردی، تانک هیچ ماشین کوکی هم روش رد میشه میاد ایون، اما خاکریزا قبل گذاشی شاید تانک تو چپ کنه دیگه، نرسه به خاکریز ما. شک دارم تو طریقیت یا سببیت، به تبع شک دارم اعاده کنم یا نکنم، شک دارم این عمل ناقصم یفید و فائدتم یا لا یفید، این شکات بیا. حالا با تمام اینا برس اینجا، الان من نمازی خوندم ناقص نصف نیمه به قول تو، الان نمیدونم، بعد فهمیدم که در واقع این ناقص بوده، الان نمیدونم باید نماز کامل بخونم یا نخونم، اعاده کنم یا نه، میگه آقا اینجا تو تا قبل از اینکه علم پیدا کنی مگه نه شک در، مگه نه جهل به تکلیف داشتی؟ میگه بله. میگه مگه نه جهل به تکلیفت رافع تکلیف بود، رافع فعلیت تکلیف بود؟ میگه بله. میگه الان که علم پیدا کردی، الان که علم پیدا کردی شک میکنی تکلیف فعلیت رسید یا نه؟ چرا شک میکنی؟ منشأ شک دم سجاد تعبدی نگاه کن، ایتیکش درست داره میگه مستشکل. میگه منشأ شک هر چی میتونه باشه. یادتونه تو با استصحاب میخوندیم میگفتیم پرنده پرید این شک کرد، شک اگه کرد واقعا استصحاب درست، همین که شک کنی شک شخصیه، همین که شک کردم استصحاب میکنم عدم فعلیت رو، چون قبلا فعلیت نداشت. آیا آخوند جواب میده، میگه چش سلام استصحاب عدم فعلیت کن. استصحاب عدم فعلیت نه عدم محضه، استصحاب عدم کلیه، اثبات موجود خارجی، مصداق خارجی، فرد خارجی نمی کنه. یک، یعنی اینکه اینجا تکلیف نداره. به عبارت دیگه فراغ ذمه اینجا از استصحاب عدم تکلیف اصل مثبت، استصحاب عدم تکلیف الان اینجا من ذمه بریئه، میگه این اصل مثبت، پس به دردم نمیخوره جانم. خب من استصحاب میکنم عدم رو، هر جا استصحاب عدمی داشتم، تو استصحاب کلیت هم اینو داشتید رسائل خوندیم، هر وقت من استصحاب عدم کردم، عدم خصوصیت، بعد اثبات میکنم این هاذا الموجود کذا، میگه این اصل مثبت. هر وقت از عدم خواستی اتصاف خارجی نتیجه بگیری اصل مثبت. همه استصحابای عدمی هم همینطوره، عدم کلیه. یادتونه میگفت از کلی فرد نتیجه بگیری مثبته، همینه.
الان عدم فعلیت این تکلیف
مگه استصحاب نکرده؟ عدم کلیه، استصحاب عدمی شد، اختصاص به فرد نداره. وقتی عدم محض شد، وقتی عدم محض شد، خب دیگه عدم محض نیست، حالت سابقه نداره. اونی که حالت سابقه داره عدم تکلیفه. تکلیف ندارم، 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 شک میکنم الان تکلیف دارم یا نه، استصحاب میکنم عدم تکلیف را.
خب اگه ما نفتیم تو ما نحرفی اینطوری استصحاب بکنیم که الان دقیقا همین تکلیف جزئی که داریم بحث میکنیم به خاطر عدم علم نبود، نه این عدم کلی که الان بخواهیم اینجور تغییر کنیم. الان همین در مورد همین داریم سوالش کنیم، بگیم همین
حالا سابقش تغییر کن خودت.
من شما نفهمونه
حالت سابقه برش کن، برش کن، حالت سابقش تغییر کن.
فعلیت نداشته دیگه، من علم نداشتم فعلیت نداشته این تکلیفه، همین صلاتی که الان قرار بود بخونم.
خب وقتی باشه با این تقریر میکنه اشکال نداره، ولش کن دعوانش الان. این تکلیف این تکلیف گردنم نبوده، این تکلیف گردنم نبوده، یعنی تکلیفی نبوده.
نه
یه دقیقه این تکلیف گردنم نبوده، یعنی تکلیفی نبوده.
نمیخوام بگم من هیچ تکلیف در این بازه زمان نداشتم.
خب نه هیچ تکلیف نداشتم. خب این تکلیف، این تکلیف وقتی نیست، محمولتو نگاه کن، نیست میشه عدم. وقتی عدم شد لا میزه فل عدم من حیث العدم، عدم کلی هم میشه نمیشه. متوجه شدم؟ دقت کن، شما میگی که انسان اینجا نیست، وقتی انسان اینجا نشی میشه عدم الانسان، عدم الانسان کلیه، هر چیزی میتونه باشه، عدم خاصیتش کلیته. میفهمم عدم مضاف حالت سابقه نداره، عدم مضاف لو حظ من الوجود نداره. ببین وقتی دست میذاری روش میگی اینجا، میگی این تکلیف واقعی رو نداره، این تکلیف واقعی رو ندارم، یعنی چی؟ یعنی تکلیف نیست.
این تکلیف
میدونم این تکلیف نیست، محمول چیه؟
نیست.
وقتی نیست شد کلی میشه.
خب
امکان نداره دیگه، تمام.
کلی
نه، همین که کلی شد کفایت میکنه، ازش نمیتونم مصداق خارجی نتیجه بگیرم. حالا اینو ولش کن، حالا با اون اینه تو هم برم جلو. اول میخواستم حرفو بفهمی، اصل حرف اینه، اصل حرف اینه، این اختصاص به اینجا نداره. تو استصحاب کلی شیخ اگه یادم باشه رسائل همین چاپ کنگره ها صفحه ایوریش بود، دو خط بالایش تمامم شد دیگه، کل آخر استصحاب کلی شیخ همینو توضیح داد. تو استصحاب زمان و زمانیات دوباره همینه توضیح داد. هر وقت ما میرسیم به عدم، یا حالت سابقه نداره عدم، یا اون عدم محضی که حالت سابقه داره کلیه، و هر وقت کلی شد اثبات اتصاف خارجیش میشه اصل مثبت. ای یک، حالا بذار با اینه تو هم بگم، با همون جزئیه، این تکلیف رو من ندارم، درست شد؟ این تکلیف رو ندارم، این تکلیف رو ندارم، این تکلیف رو ندارم، شک میکنم حالا این تکلیفه رو دارم، استصحاب میکنم این تکلیفه رو ندارم، که این غلطه ها، اما فرض کن این باشه، این تکلیف رو ندارم، باش این تکلیف رو ندارم که فایده نداره برای اجزا. اجزا چیه؟ تقریرش کن مطابقت المعتیه به للمعموره به، من ازش میخوام، ازش میخوام وصف صحت بگیرم برای معتیه به آن قبلم.
برای اعاده من دارم میگم، چون اعاده
قبول دارم، میفهمم، دقت کن، عرضم و دقت کن، بیا با این تکلیف رو ندارم، این تکلیف رو ندارم، استصحاب کردم عدمش رو، ازش چی نتیجه، همینو میخوام یه جمله، ازش چی نتیجه میخوای بگیری؟ برای خود این تکلیف رو ندارم، نه برای اینی که انجام دادم آفرین، میشه مثبت.
خب
حل شد، باش، اشکالت وارد، میگم اینو فهمیدیم. خب حالا عبارت شو بخونیم، و استصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع فعلیا فی الوقت. خب یه انقل شد، گفتم آخون اول اصل عدم اتیان گفت که ازش اعاده نتیجه میشه، هیچ، بعد اومد استصحاب عدم، حالا استصحاب عدم تقریر بده، استصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع، اون تکلیف واقعی بعد انکشاف الخطا، عدم و کون تکلیف بالواقع فعلیا فی الوقت، الانی که در وقتم، چون بحث اعاده است، گفت لا یجدی، فایده نداره، ولا یثبتو، لا یجدیش مال عدم محضش. خب بیا جلوتر، ولا یثبتو این استصحاب چه چیزی را، کون ما عطا به المکلف مسقطا.
کسی میخواست بگه
مسقطه، هم مخواد بگه که مطابقت المعتی به المعموره بدارم که مجزیه، تو دیگه اضافه نشو به موسویان، یه دقیقه اجازه من بده، خود تو میخوایی بگی اون عملی که انجام دادم مجزیه.
آخه
شما خودتون تحریک کردید که الان دنبال اعاده هستین. قبول دارم، بحثمون رو اعاده است،
نفی میشه،
نه نمیشه، از زاویه دید آخون ببین، از زاویه دید خودتون درسته، میگه آقا من الان میخوام بحث اعاده کنم نه قضا، اما اعادم چه وقته؟ وقتی عمل قبلی مجزی نباشه، عمل قبل مجزی باشه دیگه نوبت به اعاده نمیرسه، پس هرچه تو اضافه نشو بشون دیگه، هرچه فریاد دارید بر سرم.
من خب موافقم،
ها موافقه منی؟ تو بگو، شک نه،
من تظاهری بعد کنی که مخالف واقع بوده، یه نقطه نجوزی برای خودش داره که میتونه مسقط باشه.
نه اینم پیچ میندازه تو کارمون، حرف بدی نیست، میفهمم چی میگی، حرف بدی نیست، اما پیچ میندازه تو کارمون، همینو بگو که آخون میگه که نه پیچیم توش دیگه، آخون میگه بابا تو بالاخره درست دعوای اعاده و قضا رو میخوای انجام بدی، امیر محمد ببین چی میگم، میگه درست میخوای دعوای اعاده و قضا کنی، اما این اعاده و قضا بعد از موضوعش چیه؟ تو کاری کردیه، موضوعش اینه که ببینیم او کار تو مجزی است یا مجزی نیست، کار تو کار کرده شده مجزی است یا مجزی نیست، تا بعد بحث اعاده و قضا کنم با. حالا اگه پس شما باید اول اجزا و عدم اجزا مطابقت المعتیه للمعموره به بودن ای ور نتیجه بگیری تا بعد بتونی بری تو اعاده و قضا. حالا استصحاب و عدم و کون تکلیف فعلیا فی الوقت اگه بخواد در مورد این عمل سابقه تو حرف بزنه میشه اصله مثبت، ولا یثبتو این استصحاب چه چیزی را کون ما عطابهی مسقطن الا على القول بالاصل مثبت، به دردم نمیخواد، اولا که لا یجدی، چون استصحاب عدم محضه، عدم محض که اصلا حرفی در مورد خارج نمیتونه بزنه، هیچ، همه استصحابای عدمی سر یه قاعده سوارن، لا میزه فی الاعدام من ایز العدم، لسا کلیه رسائل هم خوندیم این رو، یک، دو مثبت، سه آقا حالا عیبه، اصلا اینجا جای استصحاب نیست، وقد علم اشتقال و ذمتهی، ها بود اون اصالت عدم اتیان بالا هم باش کار کردیم، این خودش اصلا شاهد او بالایی میتونه باشه، بابا اجازه بده ما علا قاعد اشتقال داریم، وقد علم اشتقال و ذمته چی؟ به ما هو مشکوکون فی فراق ذمت عن المشکوک، به ما یشک و مشکوک است که ذمه فارغ شد از او یا نه، با چی؟ به ذالک المعتیه، با او عملی که انجام داد، پس تو عیب را قاعده اشتغال داری.
حالا اشتغال میخوره به تکلیف ظاهری که اصلا تکلیف نیست.
استصحاب آدم میخوره به این تکلیف. نه استصحاب آدم برش کنید. میخوام جنبندی کنم حالا. وقت علم چی کار است تو عبارت؟
خب دیگه اصلا
شکی نداره که استصحاب رو کنید. قد علم جواب دوم به استصحاب عدم کون تکلیف واقعی نه.
زیرا به
استصحاب
میزنه.
ها یعنی جواب دو نیست، جواب اصلی ماه. ها اینطور بخوایم بگیم
یعنی حکم واقعیه منجز بوده.
این قطع علمو چی جور معنا کنیم تو عبارت؟ حلی بگم سری ردشم چون عجله داریم. ببینید رفقا، اگه بالاییه بود اصالت و عدم الاتیان آقای خداپرست اونو استصحاب معنا می کردیم، بعد دوباره اون استصحاب با یه استصحاب معارض میکردیم، بعد استصحاب دوم رو اصل مثبت میکردیم، و قد علم میومد کلش رو خراب میکرد، میگه اصلا اینجا وادی اشتغال، وادی استصحاب نیست، اینجا وادی اشتغال، وادی استصحاب نیست. چرا وادی اشتغال؟ لمشو بده چون فرض ما اینه که ما الان تو وادی امتثال شک داریم، نه تو وادی جعل. وادی جعل به پایان رسیده، حاکم در وادی امتثال فقط عقله. اصلا دلیل اصلی این که او دوتا استصحاب بالایی هم بود که گفتم دوتا استصحاب داره یه اشتغال، تقریر اصالت و عدم الاتیان. دلیل این که او دوتا استصحاب هم غلطه اینه، چون موضوع اون استصحابا اتیانه، موضوع اون استصحابا بقاء تکلیف بعد الاتیانه، بقاء تکلیف بعد الاتیان یا اتیان، اینا همه موضوعات وادیه امتصاله. استصحاب از احکام وادی جعله، میخواد یه چیزی رو جعل کنه یا یه چیز رو رفع کنه. بس تمام اصول عملیه شرعیه، دقت کردید؟ مثل امارات. پس این وقت علم داره میگه بابا اصلا شما نگرد تو فضای استصحاب کلن. ما تو وادی امتثالی، وقتی تو وادی امتثال شدیم قاعده اشتغال درست. آقای موسویان این عبارت اخرای اونی بود که داشتی کلمه تنجز میگفتی. حالا چرا من اسم تنجز حذف کردم؟ چون هنوز تنجز این آقایون شراح ما نه خودشون برا خودشون، نمیگم حل نیست خاک به دهنم، اما ناحله. چی شد آخرش؟ این فعلیت چی شد؟ این تنجز چی شد؟ اینو باید معلوم کنم. اگه طرف تنجز رو جز مراتب حکم میگیرن تو وادی جل، اگه طرف میگن تنجز اثر عقلی حکمه، خب از عقل که ما رو وادی امتصاله، دقت کردید؟ اینم دو. سه، آخون اصلا چیزی به نام تنجز نداره. او چیزی رو که شما به اسم تنجز میخواید بگید آخون فعلیت درجه دو تقریر میکنه. آخون قشنگ عقل رو میذاره برای وادی امتصال و تا آخرین مرحله جعلم دست شارع، نه این طوری که ما درست میکنیم که تنجز جز مراتب و حکمه تو وادی جعله، اما این طرف هم اثر عقلی حکمه، ربطی به شارع نداره. میگیم تنجز با علم و جهل درست میشه، همین که علمت تکلیف درسته، همین که جهلت معذوری، تکلیف گردنگیر نیست. تنجز ما فقط اثر عقلیه. آخون میگه اثر عقلی ببر تو وادی امتصال، نیارش اینجا. شاهد دیگه چیه؟ شاهد دیگه یه حرف من انشاءالله اصول عملی، اول اصول عملی آخون این رو دوباره تو حدیث سعه توضیح میده، تو حدیث رفت توضیح میده. ببین امین محمد، ما میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، خب قابل بیان، منظور بیان شخصی یا بیان نوعی؟ خب قابل بیان، بیان شخصی یا بیان نوعی؟
نوعی.
شخصی نوعی چی بود؟ یادتون میاد؟ نه ولش کن نمیخواد بگیم یادتون نیست ولش کن. خطاب رو فی مقانه قرار بده بیان واصله، ولو به دست مکلف نرسه. بگم بیان نوعی و بیان شخصی. خب خب عقاب بلا بیان، بیان نوعی میده نه بیان شخصی، درسته؟ خب معنای بیان نوعی چیه؟ ما این وسط یه حد واسط داریم. بیان نوعی تا اینجا میاد، این میشه مغز بیان نوعی. وقتی خطاب بیان نوعی شد دیگه قوه عقاب بلا بیان جاری
نمیشه،
درسته؟ واضحه دیگه دارم چی میگم. وقتی بیان نوعیه قوه عقاب بلا بیان نداره، شارع وظیفش انجام داد. قوه عقاب میخواد بیاد حسینی دست شارعو بگیره، بگه آقای شارع عقاب بلا بیان قبیحه، بر تو نباید عقاب کنی وقتی بیان وجود نداره. شارع میگه ما هو البیان. آقای عقل بگو، عقل میگه بیان واصل. میگه بیان واصل کیه؟ میگه بیان نوعی. شارع قرار نیست بیاد تو گوش هر کسی بخونتش. پس همین که شارع بیان بیانن واصلا نوعا کافیه در عقابه، درسته؟ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هو المراد من الرسول؟ عبارت شیخ یادت بیا رسائل براعت، کنایتون عن البیان الواصل. ما هو البیان الواصل؟ البیان النوعی، درسته؟ خب حالا این طرف عبد اینجاست، عبد میگه دستم به بیان نوعی نرسید، میگه فحص کردم دستم به بیان نوعی نرسید. این حد فاصل چه کار کنیم؟ یه طرف شارع بیان نوعیشو انجام داده، عقاب صحیحه براش، یه طرف عبد دستش. ما اینجا بازی در میاریم، ما یه بار بیان قبع عقاب اینجا تقریر میکنیم، میگیم همین که دست عبد درسید عبد براعت عقلی جاری میکنه، همین که دست عبد نرسید عبد براعت جاری میکنه دیگه، میگه قبع عقاب بلا بیان واضح. این موارد، این سوال، این مورد جزو شبهات حکمی است یا موضوعیه؟ حکمی است. عبد گشته روایت چه پیدا نکرده، شبه حکمی است. عبدم راحت قبه عقاب پیاده میکنه. اولم شاره نمیتونه قبه، هیچ مشکلی نداره، قبه عقاب در حق شاره هم جاری نیست چون بیان نوعیه. کی اینه حل کرده؟ حسینی دقت کردی معما؟ اطلاعات عادیمونو گذاشتم کنار همه، هیچ نپیچونده بشه، نگفتم قیل فلانی او رده بدیهیات. این تازه شبه حکمی بود. حالا یه پله بدتر بگم، شبه موضوعیه، خلط امور خارجیه. اصلا بیان شخصی دستم رسیده، بیان دسته، بیان دست، شکم نداری، اما نمیدونی این خمره یا نه. شبه موضوعیه، خلط امور خارجیه. همه تونم میگید مرجع قبع عقاب بلا بیانه. بیان فعل شارعه، اگه بیان فعل شارعه، شارع خب وظیفه بیان امور خارجیه نیست، پس چون قبع عقاب بلا بیان دارید جاری میکنید. قدیم ایاد باشه سجاد زمان اصول فقه میگفتم ای حکم هر چقدر میاد پایین تو مراتب دانش سخت میشه تکلیف حکم، حکم به این راحتی معلوم نمیشه چه بلایی باید سرش بیاریم. هرچی که میایم پایین تر به مرز میرسیم دعوا بیشتر میشه، هرچی بالاییم آسون تره. ببین انشاء راحت، به فعلیت که میرسیم قبحا که میاد دست اندازا رو درست میکنه. همینطور که هی میایم پایین تر حکم میاد به نایه مکلفی نزدیک میشه، بساطی درست میشه برامون که باید اینه جمع کنیم. ما آخوند، آخوند سیستمش تامه تامه میخون. اگر برسم به اصول عملی با خودم باشید اونجا نشونتون میدم تو عبارت صریح آخوند جمع میکن. آخوند هیچ جا، همه جا هم رفع و فعل، همه جا هم بحث رو فعلیت بیاده میکنه. همین بود که الان گفتم اینا اشکال کردن، نه تنجز فعلیت نیه، اما زمان آخوند تسامحی بوده. آره خبرت میکنم، حالا بذار برسیم اونجا تا خودت بخوری زمین، تا بعد ببین آخون چجور با همین فعلیته. آخون اول حدیث رفت، دوباره کتاب بیارید اول حدیث رفت میگه رفع فعلیته، دوباره همه افتادن تو حیث و بیس. جمع حکم واقعی ظاهری بود، بهتون گفتم فعلیت اونجا باید جمع بشه، همه را آخون با هم جمع میکنه انصافا. خیلی درد سرم داره، خون دل میخواد، به این راحتی هم جمع نمیشه. اما اگر جمع شد اگر جمع شد یعنی دیگه حق لنا ان نقول ما مقلد حضرت آیت الله شبیر حاج آقا موسی. حاج آقا موسی معروفه، میگن اگر میگفتن اون موقع افواهی بود البته من ندیدم ازشون، میگفتن که اگر کسی کفایه خوب بخونه اصولش بس، نه که اصول بعدش نداریم، اما اون چیزی که شرط لازمه و مورد نیازه ای واقعا کسی ای کفایه رو به این شکل بفهمه بس، دعوا نداریم دیگه. یعنی یه سیستم تامه، بعد تازه هنرمند میخواد که این سیستم خارج بشه، نه خارج عن جهلن، خارج عن علمن، یعنی بدون چی داره میگه، بعد بگه حالا من اینو قبول ندارم، این کی میتونه تخطی کنه ازش؟ واقعا آدم با شیخ آخون مجتهد میشه، مجتهد یعنی سازمان پیدا میکنه برای ادله. حالا ممکنه بعدا تو خودت بتونی یه سازمان دیگه ای تولید کنی، لعله بتونی لعله نتونی، اما سازمان پیدا میشه، یعنی دیگه روایت ها برات قضیه شخصی مفرد مفرد نیستن. آقا انصافه رحمت الله علیه.
حالا با فرض اختلاف فعلیت و تنجز اشتغال مگه مال فعلیت نیست؟
نه، اشتغال مال وادی امتصاله، همون حرف امیر محمد درسته، اشتغال مال وادی امتصاله، قبل امتصال تو سیستم مشهور تنجزه. تنجزم که فقط شرطش علمه، به مجرد این که تو علم به تکلیف واقعی پیدا کنی تنجز تکلیف درست میشه، اصلا دیگه شک نداریم که استصحاب عدم فعلیت کنیم. یه حرف امیر محمد بود اولش، درسته؟ داشتی اینطور میگفت، این درست.
حالا مثلا من علم پیدا کردم، من تکلیف دارم، فعلیتش از مثلا دو روز پیش گردن من بوده، درسته؟ خب. الان که من علم پیدا میکنم میگم اشتغال یقینی، برایت یقینی میخواد، اشتغال یقینی از کی؟ از دو روز پیش دیگه
جانم؟ نه نه نه، از الان معذوری اون دو روزشو، چون تنجز تکلیف نداشتی گردن گیرت نبوده، از الانت اشتغال یقینی جاری کن، درست شد؟ خیلی.
خب پس اینجور باشه موضوع چرا آخون میرم که موضوعش با همون استصحاب عدم فعلیت تکلیف یعنی عدم تنجزش میره دیگه، موضوع اشتغال یقینی
نمیشه، میدونی چرا؟ خب برگر رحم اول اصالت عدم اتیان آخون چی میگفت به سی رو بیچه هایی دوتار نوشتم، شک ما تو اعاده و قضاه، یعنی شک ما تو وادیه امتصاله، لذا رفتیم یه آنم تو امتصال جلو، یه خاکریز رفتیم جلو، یه امتصال حسب الاماره هم انجام دادیم، این نشون میده که ما رفتیم وارد وادی امتصال شدیم، لذا نمیتونیم برگردیم جهل و دستکاری کنیم دیگه.
اما تو این جهلی که میگیم فعلیت هم توشه،
فعلیت و تنجز و همه اینا توشه.
ماشا خب با این حرفا داریم فرض میگیریم قبل از تنجز امتصال امکان داشته باشه.
نه
دیگه.
نه 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 بس تغییرش کنم برات، تغییرش کنم که نشه. من اماره رو داشتم، اماره من مشخصا گردنم بود، اماره هم بهم گفته بود این جلسه طول استراحه رو نمیخواد، منم رفتم نمازم رو خوندم، درست شد؟ بعد انکشف الخلاف که جلسه طول استراحه میخواد، حالا رفتم نمازم رو خوندم، انکشف الخلاف که جلسه طول استراحه میخوام، از الان عالم به تکلیف واقعی شدم، از الان عالم به تکلیف واقعی شدم. اگر امارم سبب باشه اعاده نمیخواد، اگر امارم طریق باشه اعاده میخواد، چون نمیدونم امارم سبب یا طریقه پس نمیدونم اعاده میخوام یا نمیخوام. آخون میگه این ربطی به جل نداره دیگه، تو الان تو وادی امتصالی، یه بارم نماز خوندی شک میکنی همون یه بار نماز خوندنت الاشتغال الیقینی است، تدی الفراغ الیقینی، بله همون شک میکنی او کافی بوده یا کافی نبوده، به علت تمام این شکوکت الان نمیدونی، همه اون شکوکت اثرش رو وادی امتصالت چیه نمیدونی، الان تکلیف داری یا خرجت عن عهدت تکلیف املا، پس اعاده کن. این تقریر قشنگه، بعد میگی با این تقریر مثلا شک تو وادی جهل ندارم که بخوام برم سراغ استصحاب. حالا امیر محمد استصحاب جاش کجاست؟ ببین الان گیر کردیم این استصحاب رو تنجس بیاده داریم میکنیم رو فعلیت، دیدی دیدی این اینه جلد نداریم جلد دو ولی براتون میخوند، اینه اون گیر پایانی آخون تو جمع حکم واقعی ظاهریه، اونجا هم رو استصحاب و اصالت و تاره گیر میکنه، میگه چی کار کنیم؟ اونجا هم دقیقا همین آخرین مرحله جمع حکم واقعی ظاهری تو استصحاب و اصالت و تاره گیر میکنه آخوند، که نمیدونیم این رو تنجز یا رو فعلیت، دوباره همونجا هم همی اشکال میاد. الا ایه حال آخون میگه و کیف کار، هرچی اونجا میخوای دعوا کنی دعوا کن. الان مشکلم کجاست؟ وادیه؟ اصلا وادیه جل نیست مشکلم. زقت علم اشتقال و ذمتهی به ما یشک و فی فراقه ها. این رو هم قرینه میخوام بکنم که او بالا اصالت و عدم الاتیان داره اشتغال میگه، نه او استصحاب ها. هر کی با سیستم خودش معنا بشه. آخون با سیستمش چطوریه؟ تمام شد. خب هازا به خلافه و صلی علی محمد و آل محمد. یا
صحابه
کلا مصدرنگی
که تو شبهات
مجدیه،
نه همشون
جهل هم همه هم گیره. با باید مراتب حکم حل کن.
تنها اصلی که مردم به مصدر میشن مجدیه.